با سعادت هر کسی زیر سایت، لطف تو بی نهایت، وقتی که دارم تو رو خیالم آقا راحت، سایه یه رو سرمه، همه باورمه، همه زندگیه، من و مادرمه، کی گفته که بی حرمه، جای پاش خوبه رو سرمه. تو که آخه کاری دیرم کرم نداری، چجوری قبول کنم که حرم نداری، چجوری قبول کنم که حرم نداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما بیننده‌های عزیز و سروران گرامی، از اینکه در شام شهادت حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند گرامیشان حضرت آقا جانمون امام حسن مجتبی علیه السلام بیننده برنامه صحابه رحمت شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، بسیار متشکر و سپاسگزارم. عزاداریتون قبول باشه و پیشاپیش هم تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام رو، انشالله که عزاداریتون قبول باشه. و از اینکه بیننده برنامه صحابه رحمت شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر، بسیار متشکر و سپاسگزارم. از شما بیننده عزیز درخواست میکنم در چنین شب‌هایی که آخر سفر در واقع هستیم، ما را از دعای خودتون بی بهره نکنید. به لطف خدای بزرگ مهربان امشب پخش زنده از این شبکه خدمت شما هستیم و خدمت حضرت آیت الله دکتر قزوینی عزیز مهمان گرامی برنامه ما هستن. در این استدیو حضور دارن، باشون سلام علیکم میکنیم و عرض تسلیت میکنیم خدمت این بزرگوار و از اینکه محبت فرمودن دعوت ما رو پذیرفتن بسیار تشکر میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امشب. حضرت استاد من سلام میکنم خدمت شما و عرض تسلیت دارم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم. شهادت جانسوز و مظلومانه نبی گرامی و سبت اکبر امام مجتبی سلام الله علیه و فرا رسیدن شهادت مظلومانه و غریبانه امام هشتم را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواح و نعود تراب مقدم الفدا و شما گرامیان و به همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و خدا را قسم میدهیم به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، پاداش شما را فرج ما و فوت سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. ما طبق برنامه همیشگیمون برنامه را آغاز میکنیم با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها. در گلشن رسالت آتش زبانه میزد، گل گشته بود خاموش، بلبل ترانه میزد. رسول اکرم با اون همه سفارشی که کرد، توصیه‌هایی که کرد و قرآن به صراحت فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، قبل از آن که آب کفن پیغمبر خوش شود، دود آتش از خانه علی بلند شد. در گلشن رسالت آتش زبانه می زد، گل گشته بود خاموش بلبل زبانه می زد. وقتی که باغ می سوخت صیاد بی مروت، مرغ شکسته پر را در آشیانه می زد. من ایستاده بودم دیدم که مادرم را، دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه می زد. با چشم خیش دیدم مظلومی پدر را، با چشم خیش دیدم مظلومی پدر را، از ناله ای که مادر در آستانه می زد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. و در خدمت حضرت
قربونتون برم. حضرت استاد خیلی متشکرم از لطف شما. خب بیننده عزیز، عرضم به خدمت شما که تا لحظاتی خدمت شما خواهیم بود، محبت بفرمایید اگر احیانا البته نسبت به موضوعات برنامه که امشب خدمت شما هستیم تمایل دارید ارتباط تلفنی برقرار بکنید، محبت کنید از همین الان این ارتباط رو داشته باشید، چون اسم شما و اسامی شما در لیست در واقع ثبت بشه، اتاق فرمان با هماهنگی در واقع ارتباط رو برقرار میکنن و صدای گرم شما بیننده عزیز رو در این برنامه خواهیم شنید. حضرت استاد خیلی متشکرم از شما. ما اولین سوال رو خدمت حضرت استاد خواهیم بود در مورد نقش معاویه در قتل حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. حضرت استاد بفرمایید که نقش معاویه در قتل حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در واقع چه بوده است؟
یکی از بحث‌های اساسی که باید مطرح بشه و روشن بشه، اونم از منابع اهل سنت نه از منابع شیعه، چون به تعبیر ابن حزم اندلسی میگه لا معنا لاحتجاجهم به کتبهم علینا و نحن لا نصدقوها، معنا ندارد شیعه به کتابهای خودشون علیه ما استدلال کنن که ما قبول نداریم کتابهای اونا را. از اون طرف هم میگه ولا معنا لاحتجاجنا علیهم به کتبنا و هم لا یصدقونها، معنا نداره ما بخواهیم علیه شیعه استدلال کنیم به کتاب‌های خودمون، اونا کتاب‌های ما را قبول ندارن.
درست.
از باب قاعده الزام، الزموهم به ما یلتزمون به انفسهم، ما از خود کتب اهل سنت مطرح می‌کنیم، چون هم در رابطه با امام مجتبی باید صحبت بشه و مقداری هم نسبت به رسول اکرم، من تلاش می‌کنم سریع برم روی اصل مطلب خیلی زیاد.
بله.
که قضیه صلح آقای امام مجتبی یکی از دردناکترین حوادث دوران آقای امام مجتبی بود سلام الله علیه، و به طوری که خودشون فرمود اگر من صلح نمی کردم یک شیعه معاویه نمی زاشت زنده بماند، یک شیعه، یک شیعه نمی زاشت زنده بماند. و بعد از صلح معاویه آمد مدینه و گفت تمام آنچه را که با امام مجتبی انجام دادم زیر پام گذاشتم، هیچ برای من این صلح و بنده های صلح ارزشی ندارد. مردم شناختن معاویه رو، شناختن. و ما هم در رابطه با همین قضیه جناب آقای محسنی اژه‌ای که یک مطلبی در رابطه با معاویه گفته بودن، علمای اهل سنت در داخل و خارج سخنانی داشتند، شبکه‌های وهابی حتاکی‌هایی داشتند. ما از این آقایان دعوت کردیم برای مناظره تلفنی حضوری، شبکه به شبکه بیان در رابطه با معاویه بحث کنیم، ببینیم مثلا در کتاب‌های شما اصلا اسلام معاویه را میتونید اثبات کنید برای ما، صحابه بودن پیشکشتون
احسن.
اصلا آیا اصلا اسلام آورده معاویه یا اسلام نیاورده؟ اینه برای ما اول روشن بشه. و بعد گفتیم در رابطه با نسب معاویه که اصلا واقعا معاویه ابن ابی سفیان میگید این واقعا فرزند معاویه است یا نه، به قول زمخشری و دیگران هند چند نفر باش ارتباط داشتن، معاویه ابو سنیم دار پول زیادی داد و گفت این بچه ای منه، این از کتاب های خودتون، ما که اصلا از کتاب عایشه هم استدلال نمی کنیم. شما بیایید انتساب معاویه به ابو سفیان رو ثابت کنید. اگر ما اشتباه می کنیم اشتباه ما رو برطرف کنید. دیگه ما دیگه بعد از این نگیم که معاویه، چون هم آقا امام مجتبی سلام الله علیه به معاویه به صراحت میگه تو فرزند پدرت نیستی، و هم خود حضرت امیر در نهج البلاغه به صراحت داره که واژه اللصیق، لصیق یعنی کسی که منتسب به پدرش نیست. خود ما بیایید بحث کنیم. و بعد اینکه معاویه بنیانگذار سب امیرالمومنین بوده، چطور معاویه دفاع میکنید ولی از حضرت امیر دفاع نمیکنید؟ دیگه سب دستور سب بشته که در صحیح مسلم در کتابهای معتبر شما خود ابن تیمیتون به صراحت داره میگه دستور سب امیر المومن تا نزدیک 60-70 سال بل بالایی بیش از 70 هزار منبر امیر المومن سب میکردن. این بنیانگذارش کی بوده؟ خب اینو بیایید، اگر ما اشتباه میکنیم، ما که نمیگیم 100% شما حرف ما را بپذیرید، ولی بهتر از این هست که
روشن بشه.
هاتو گل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. ولی خب در طول این یک ماه نیم دو ماه هیچ کدامشون جواب ندادن و تا ابدم جواب نمیتوانن بدن. که یکی از این آقایانی که همواره دنبال این است که در این شبکه های معاند بره یک مصاحبه کنه، رفت تو شبکه معاند کلمه یک مطالبی گفت. دوستان ما جناب آقای شریفی آمد از نظر علمی له کرد ایشون رو، لجنمال کرد، یعنی واقعا لجنمال کرد ایشون رو. اگر واقعا ایشون مرد غیرت داره، اشکالاتی که آقای شریفی، حالا جناب آقای دکتر ابوالقاسمی، آقای دکتر یزدانی، دوستان دیگرمون جای خود داره، ایشون آمد حرفای ایشون رو، کلیپ های ایشون رو پخش کرد و جواب داد. و من گمانم هرچی گفتنی بود ایشون بیان کردن، ولی افسوس از یک ثانیه پاسخ دادن و نمیتونن پاسخ بدن. حتی همین آقا با یکی از این آقایان در مشهد، از اساتید مشهد، تصور میکرد این شماره منه، اونجا داشت با ایشون کلکل میکرد اینها. ایشون یه چند تا مطالبی در مذمت معاویه از کتابهای خودشون برشون در واتساپ فرستاد. ایشون شروع کرد فحاشی کردن، بی‌حیایی کردند و ایشون رو خلاصه مسدود کرد. بعده یعنی اینها منطقشون اینه. الا ای حالین، در رابطه با قضیه شهادت آقای امام مجتبی سلام الله علیه، من فقط یک چند مورد از آقایان مقریزی که از علمای بزرگ اهل سنت و متوفای 845 و کتاب النزاع و التخاصم فی ما بین بنی امیه و بنی هاشم، از کتاب‌های مورد اعتماد آقایان اهل سنت.
بله،
ایشون در این کتاب با تحقیقات جدیدی که انجام شده در صفحه 27، ایشون به صراحت میگه اینها معاویه و یارانش با علی جنگیدند، امام حسن رو مسموم کردند، امام حسین رو شهید کردند، زنها را بر شترهای بی‌محمل برهنه اینها را شهر به شهر چرخاندند. طبرانی متوفای 360 در معجم کبیر جلد 3 میاد میگه آنچه که روایت هست، معاویه امام حسن سلام الله علیه را مسموم کرد و به شهادت رساند. قرطبی حنفی که البته من کتاب ایشون رو نداشتم، از جامع الکبیر من گرفتم، در کتاب التعریف بالانصاب جلد 1 صفحه 3 ایشون به صراحت می نویسه و مات الحسن و مسمومن، امام مجتبی به سبب خاطر سم شهادت رسید
سمت زوجته بنت الاشعث الکندیه، همسرش خدا بر عذابش و لعنتش بیفزاید، مسموم کرد دسته الیها معاویه. این سم را معاویه فرستاده بود به جعده همسر امام مجتبی و وعده هایی هم داده بود، حالا در بعضی از مصادر الان من میخوانم که اگر شما امام حسن را مسموم کنی من چقدر پول میدم و همسر یزیدم میکنم. دیگه حالا دیگه به قول نمیدانیم دیگه چیکار باید کرد. ربیع الابرار زمخشری متوفای 538 در جلد پنجم میگه معاویه با برای جعده دختر اشعث همسر پیغمبر 100,000 حالا درهم یا دینار گفت و سمت او و مسمومش کرد و 2 ماه از این سم گذشت. حضرت مرتب خون قیمی کردند تا در اثر این سم حضرت به شهادت رسید. ابن عبدالبر دیگه از علمای طراز اول اهل سنت متوفای 463 است، الاستیعاب فی اسماء الاصحاب، دیگه نمیتونن مقریزی اینا را حرف بزنن، ابن عبدالبر رو نمیتونن حرف بزنن توش، چون استیعاب از معتبرترین کتاب اهل سنت در شرح حال صحابه. اینا 3 تا کتاب دارن، استیعاب است و اصولقابه هست و الاصابه. اگر این 3 تا کتاب رو بردارن دیگه چیزی در رابطه با شرح حال صحابه ندارن.
درست.
و اولش استیعاب متوفای 463 هست، اصولقابه هست 630 ابن اسیر، الاصابه هست ابن حجر 852.
درست.
این 3 تا در حقیقت رکن رکین شرح حال صحابه است. ایشون در جلد اول میگه قالت طائفتون کان ذلک، بله، ثم الحسن ابن علی، این که ما مثلا مسموم شد، همسرش جعده بنت اشعث مسمومش کرد، اینم به دستور معاویه بود و برای این خلاصه اموالی رو بخشید، یعنی پولی معاویه قرار داد
بابتش
که اگر شما امام حسن رو مسموم کنی چنین چنان. آقای سبت ابن جوزی که باز از علمای بزرگ اهل سنت، بزرگان خیلی دربارش، مثلا ذهبی در تاریخ اسلام جلد 48 وقتی ایشون رو میاره میگه سبت ابن جوزی الامام، واژه امام رو به هر کس استعمال نمی کنن. امام مثلا ما میگیم مرجع تقلید جهان تشیع، مثلا یه بالاترین چیزی که برای علمامون چیز می کنیم آیت الله العظما مرجع جهان. این واژه امام رو به کار میبرن، یعنی در حقیقت این دیگه بالاترین مرتبه علمیه. خود ذهبی میگه اگر نسبت به هر عالمی واژه امام گفته بشود هیچ تضعیفی و طعنی درباره او پذیرفته نیست. ایشون میگه سبت ابن جوزی الامام الواعظ المورخ، و باز در جای دیگر الامام المولد فلان و کان اماما فقیها علامه فی التاریخ و سر صاحب قبول تام، همه مردم سخنانش را به تمامه چیه قبول می کردن. خب این آقا میاد در تذکرت الخواص خیلی قشنگ واضح گفته از قول شعبی، شعبی کیه؟ ازش تمکن امیر المؤمنین فی الحدیث، امام الائمه هست. میگه انما دست الیها معاویه، معاویه سمی را فرستاد به جعده و گفت سم الحسن و ازوجک یزید و اعطیک و ازوجک یزید و اعطیک 100,000 درهم. گفت امام حسن را مسموم کن، تو را به عقد پسرم یزید در میارم، عروس من میشی و 100,000 درهم من به تو جایزه میدم. فلما مات الحسن، وقتی امام حسن شهید شد، این بعثت الى معاویه تطلب انجاز الوعد. گفت خب به وعدت عمل کن، من به قولم عمل کردم. معاویه 100,000 درهم را فرستاد، اما اینکه به همسری یزید در بیاره، گفت اینی حب یزید، من یزید دوستش دارم و ارجو حیاته، دوست دارم این زنده بمانه. تو که نسبت به امام حسن با اینکه فرزند پیغمبره، فرزند زهراست، کوچکترین خطایی در عمرش نکرده، هیچ گونه توهینی، جسارتی، ظلمی در حق تو نکرد، این کار کردید، تو بیای فردا با یزید چی کار میخوایی بکنی؟ بگی ولولا ذلک لزوجت تو که ایا، اگر من یزید دوست نداشتم قطعا تو را به عقد یزید در می آوردم، ولی یزید دوست دارم، می دانم اگر تو را به عقد یزید در بیارم تو یزید را هم نابود خواهی کرد. شما ببینید، نمیگن خسر الدین و دنیا و الاخره، یعنی این خاندان، خاندان رزل پستیان. اون اشعثی که سرکرده منافقینه، محمد پسرش قاتل حضرت مسلم هست، دخترش هم قاتل امام حسنه، یعنی اصلا این خاندان نمیدونم چه خاندان رز و پستی هستن که اینها دیگه خودشون آوردن. و خود ذهبی هم البته در سیر اعلام النبلا، البته اینا یه مقدار خیلی دوست دارن که به قول احترام صحابه را داشته باشند، ذهبی میگه ما واجب از هر چه در مذمت صحابه روایت داریم همه را نابود کنیم، بسوزانیم، از بین ببریم، اینها به دست مردم نرسه مطالعه کنند. وقتی به اینجا میرسه خودش میگه از واقدی و غیره، بر این که آقای امام مجتبی را مسموم کردند و این سم تمام روده های حضرت را تیکه تیکه کرد، اینقدر سم قوی بود. فقط سمعت و بعض من یقول، از بعضی ها شنیدم که میگن معاویه به بعضی از خادمین امام حسن سم میفرستاد که امام حسن را مسموم کنه. آقای ذهبی تو متوفای چندی؟ 748. قبل از شما این افرادی که ما آوردیم، اینها به صراحت آمدن، خب سبت ابن جوزی که شما میگی الامام، الواعظ، صاحب قبول تام، شما 748، این آقا 654، یعنی نزدیک 200 سال، نزدیک در از تو جلوتر. ابن عبدالبر 463 هست، یعنی نزدیک 300 سال از تو جلوتر بوده. اینا به صراحت آوردن که این توسط جعده دختر اشعث بود. چرا میگی بحث خدمه؟ چه جوابی داری فردای قیامت؟ چرا میگی سمعت بعض من یقول؟ این واژه بعض معمولا دلالت بر تحقیر طرف میکنه. خود مثلا صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، اینم یک اصطلاحی است در فقه ما، همینطور اهل سنت هم همینطوری هستن. مثلا خود ابن قدامه مقدسی در المغنی میخواد مثلا از بعضی از فقها که خیلی زیاد قبولش نداره، میگه بعض من قال، کلمه واژه بعض نشانگر تضعیف طرفه. خود صاحب جواهرم میگه مثلا قال بعضون، این کلمه بعض یه مقداری یک پیام داره، اینطوری نیست که واژه بعض مثلا همین اصطلاحی که ما داره میگیم بعضیا اینطوری میگن، نه، کلمه بعض در اصطلاح تاریخی و در اصطلاح فقهی ما نشانگر تضعیف قائلشه. ثبت بعض من یقول، بعض خدمه. آقای ذهبی چرا داره اینطوری میکنی؟ چرا به صراحت نمیگی بزرگان ما مثل ابن عبدالبر رو، سبت ابن جوزی و امثال، حالا مقریزی یه مداری بعد دست از ما کاری با مقریزی نداریم، ولی معجم کبیر مال 360 و همینطور زمخشری 538 همه از تو جلوترن. اینایی که ما خواندیم همه قبل از ابن حجر هستن، قبل از ذهبی هستن. خب همه اینها به صراحت دارن که چیه؟ قضیه شهادت آقای امام مجتبی سلام الله علیه توسط معاویه بود، سمی که فرستاد به جعده دختر اشعث خواهر محمد که علیهم من الله ما یستحقون، که این دودمان این چنین بوده. خب به صراحت بیا بگو، میترسی حقوق ماهیانت بگیرن آقای ذهبی؟ میترسی منصبی که دادن از دستت بگیرن؟ میترسی اون بیا برو و دستت ماچ میکنند و احترام میکنن احترامت از بین بره؟ از چه میترسی داری اینطور جفا میکنی؟ آیا این دنیای 70-80 سال آقای ذهبی اینقدر ارزش داره که آخرتت رو بفروشی؟ آیا احساس میکنی که این چنین میکنی فردای قیامت در پیشگاه رسول اکرم به تعبیر امام قرطبی وا خجلتا و وا فضیحتا اونجا هست؟ الله یعنی نمونه بود، مطالب زیادی هست، ولی من دیگه خواستم دیگه مدار به سوالات دیگر شما هم بپردازیم. اینها دیگه به همین اندازه من اکتفا میکنم.
قربونتون برم حضرت استاد.
خواهش میکنم.
اگه اجازه بفرمایید یک برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم استاد برگرد.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خب بینندای عزیز، با ادامه برنامه صحابه رحمت خدمت شما هستیم و در محضر حضرت استاد انشالله میان برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم، برمیگردیم ادامه برنامه رو خدمتون خواهیم بود. بفرمایید.
پادشاه حسن ای حسن بندگی دل داده تو از جانم امام حسن، ای پادشاه حسن ای حسن بندگی دل داده تو از جانم مرد دل غمی تنهای بیقرین افتاده تو هم جانم امام، آواره ات منم همواره ای سنم در جاده تو هم جانم امام، با لطف فاطمه از خانواده آزاده تو هم جانم امام، ای عشق آتش آتش نزد مرا با یک نظاره، ای آسمان غم صد کهکشان غم محو ستاره، ای مانده نه فلک در پای قدرت دست اشاره، میریزد از لبت از شور هر شبت صدها غزل حیات، هر کس قد تو دید نرز دل کشید قد قامت سلام، یا سید الکریم تفسیر هاومیم مولای ممکنات بر زیر پای خود بر بینوای خود، حی علی الزکات حی علی الزکات، جانم امام حسن 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 جانم امام حسن، من تشنه کمی آقایی تو هم ای فیض ناتمام، من شمشیر در میاد ای دین خونه تو بر شانه حسین صلح پر از بیاد صبح فرج فقط درد درون تو میگیرد امتیاد سردار بی سپاه لبک یا حسن سردار بی سپاه لبک یا حسن سردار بی سپاه لبک یا حسن ما لشگر تو جایی نمیروی تا آخرین نفس پشت سر تو محشر تمام ما با رخصت علی در محضر تو نامت شعار ما این افتخار ما
مجددا خدمت شما بیننده عزیز عرض سلام دارم از اینکه با ما همراه هستید بسیار متشکر و سپاسگزارم از همه شما منتظر تماساتون هستیم محبت بفرمایید با ما در تماس باشید انشالله دوستان عزیزم در اتاق فرمان با شما این ارتباط رو برقرار میکنن و انشالله صدای گرم شما رو خواهیم شنید در خدمت شما هستیم و در خدمت حضرت استاد جناب آقای دکتر قزوینی عزیز میهمان برنامه ما هستن آقای دکتر با توجه به نقش معاویه در قتل حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که فرمودید با سندهایم که در واقع برای بیننده عزیز بیان فرمودید درسته که معاویه بعد از شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام اظهار شادمانی کردنشون
نکته قشنگیه تقریبا این دوتا پازل هم دیگر رو تکمیل میکنه باز ما بریم سراغ کتب اهل سنت ما الان اولین چیزی که من دارم از ابن عبدربه متوفای 328 یک دلفرید خب از علمای بزرگشون هست دکتر مفید محمد قمی هم تجهیز کرده و در ریاض هم این کتاب چاپ شده نکته جالبی است که کتاب مورد تأیید حکومت آل سعودی که در اونجا چاپ شده بله برای شما عرض کنم در جلد پنجم صفحه 110 میگه لما بلغ معاویه موت الحسن ابن علی خر ساجدن لله وقتی که شنید امام مجتبی از دنیا رفته بلا فاصله افتاد به سجده خدا را شکر کرد و فرستاد سراغ ابن عباس عبدالله ابن عباس که در شام بود فعزاه و هو مستبشر به ابن عباس تسلیت گفت ولی اظهار شادمانی می کرد آیا واقعا یه کسی که برای شهادت فرزند پیغمبر شادمانی کنه این واقعا دفاع کردن داره
احسن بشون احسن.
قال له ابن کم سنمات ابو محمد برگشت گفت که چند سال عمر داشت امام مجتبی از دنیا رفت گفت عجب این که معاویه تو جاهل هستی هنوز از سن امام مجتبی خبر نداره یعنی داشت طعنه میزد به قول امروزی متلک میگفت گفت شنیدم اطفال صغاری امام مجتبی دارد بچه های کوچیکی دارد ابن عباس گفت بچه های کوچک ما بزرگ می شود طفله های ما پیر می شوند صغیر های ما بزرگ می شوند بعد گفت مالی اراک یا معاویه مستبشرن به موت الحسن ابن علی چت معاویه این همه شادمانی خوشحالی از شهادت امام مجتبی فوالله لا ینسعو فی اجلک این شادمانی باعث نمیشه که مرگ تو به تأخیر بیفته ازرائیل تو را فراموش کنه و لا یسد حفرتک، امام مجتبی قبر تو را هم که تنگ نمی کنه. و ما اقل بقا انا بعده، تصور نکن که این دنیا همیشه ماندگار هستی، تو هم یه روزی خواهی مرد. ببینید خیلی مرد بود، یعنی ابن عباس در بخش هایی که با معاویه دارد خیلی مردانه باش صحبت میکنه. خب ایشون متوفای 328 بود. آقای زمخشری متوفای 538 در ربیع الابرارشون، جلد پنجم، میگه وقتی خبر شهادت امام مجتبی رسید در قصر خضرا که معاویه اونجا بود، صدای تکبیر بلند شد و تمام مردم شام به خاطر شهادت امام مجتبی از خوشحالی تبریک گفتن.
الله.
ببینید فاخت بنت قرت که ظاهرن از همسران معاویه ظاهرن باشه، گفت اگر الله عینک یا امیر من لذی کبرت له، گفت چت تکبیر میگی؟ گفت امام حسن مرد. قالت اعلا موت ابن فاطمه تو کبر، آیا برای شهادت فرزند فاطمه داری تکبیر میگی؟ گفت ولا ما کبرت شماتتا لموته، این تکبیر من به خاطر شماتت شهادت او نبود، ولیکن استراح قلبی، با مرگ امام حسن قلبم راحت شد. ببینید وصفت لی الخلافه، دیگه خلافت برای من نوش جان شد، یعنی دیگه اگر امام حسن در قید حیات بود طبق اون قرار داد بعد از مرگش بنا بود امام حسن یا شورا باشد که آمد یزید رو علم کرده اینها که علیه من الله اشد اللعائن، خب برداشت اون رو خلیفه کرد و اون جنایاتی که مرتکب شد، سال اول شهادت امام حسین، سال دومش قضیه مدینه، سال سومش قضیه تخریب مکه، 3 سال زنده بود، در هر 3 سال خود ذهبی میگه ولم یبارک فی عمره، عمر مبارکی نداشت. بعد ایشون هم باز همین قضیه ابن عباس را مطرح میکنه. ابن خلکان هم متوفای 681 هست، در وفیات الایان جلد 2، ایشون هم باز همین تعبیر رو دارد که تکبیر گفت و تمام مردم تکبیر گفتن. فاخته همسر معاویه آمد و گفت چیه تکبیر گفتی؟ و خلاصه ابن عباس رو خواست، گفت ابن عباس خبر داری در اهل بیت و چه اتفاقی افتاده؟ گفت نه، چه اتفاقی افتاده؟ الا انی اراک مستبشرن و قد بلغنی تکبیرک و سجودک، نمیدونم چه اتفاق افتاده ولی ما ببینم خیلی خوشحالی، شنیدم تکبیر گفتی و سجده کردی. قال ما تل حسن، امام حسن از دنیا رفت. قال انا لله یرحم الله ابا محمد ثلاثا 3 مرتبه، ثم قال معاویه، همون تعبیری که داشت قبر ما امام مجتبی قبر تو را تنگ نمی کند و عمر تو را هم زیاد نمی کند، یعنی شهادت امام حسین باعث اینه که عمر تو زیاد بشه، سر وقتش اسرائیل به سراغ تو هم خواهد آمد، اگر امروز ما به شهادت امام مجتبی گرفتار شدیم دیروز هم به مصیبت امام المتقین خاتم النبیین گرفتار شدیم و خدای عالم این اشکهای ما را در مصیبت امام مجتبی در مصیبت رسول اکرم برای ما اجر قرار خواهد داد و بهترین خلفی برای ما قرار خواهد داد. این قضیه که باز همین الجوهر فی نسب النبی که مال تلمسانی هست، ایشون من اونطور که به دست آوردم بعد از 645 از دنیا رفته، دقیقش رو پیدا نکردم. ایشون هم باز همین تعبیر رو داره که تکبیر گفت و همه تکبیر گفتن و ابن عباس آمد و همون تعابیر رو مطرح کرد با یه مقداری مفصل تر. قلقشندی متوفای 820 در معاصر الانافه فی معالم الخلافه در جلد اول، ایشون هم همین میگه که ان معاویه لما بلغه موتو سجد شکرن. وقتی معاویه شنید که ما مثلا از دنیا رفته سجده شکر به جا آورد. احمد سکی صفوت از اساتید برجسته دانشگاه الازهر، آقایان تو اینترنت ببینن کاملا یک شخصیت شناخته شده معاصر است. کتابی داره جمهرت خطب العرب جلد دوم که استاد لغت العربیه به دارالعلوم چیز. ایشون هم باز میگه لما بلغ معاویه نعی الحسن ابن علی از هر الفرح و سرور، وقتی معاویه شهادت امام مصطفی را شنید اظهار خوشحالی و سرور کرد. حتی سجده و سجده من کان معه، از خوشحالی افتاد سجده شکر کرد و کسانی هم که با معاویه بودن همه سجده کردن. ببینید آقایان اهل سنت، اینا هیچ کدوم از کتب شیعه نبود، همه از کتاب های شماست. از ابن عبدالربه آوردیم تا علمای معاصر شما به ترتیب سال وفات ما آوردیم. ما آیا اینها نشان نمیده بر اینکه مسیر معاویه مسیر باطلی بوده؟ معاویه دشمن اهل بیت بوده؟ معاویه عداوت با اهل بیت داشته؟ آیا کسی از شهادت فرزند پیغمبر اظهار شادمانی میکنه؟ فرزند پیغمبر نه، اگر شما خدای نکرد یک عزیزتون از دست بره، یکی از علمای دیگر اظهار شادمانی کنه، درباره اون چه استعمال چی میگی شما؟ همون در شما درباره معاویه استعمال کن، بیشتر نمیخواین. فرزند یکی از علمای بزرگتون از دنیا رفته، یه عده بیان شادمانی کنن، شما اسم اینا چی میگذارید؟ چه تعبیری درباره اینا به کار میبرید شما؟ خب همین رو بیایید شما
نسبت به معاویه
انجام بدید دیگه. چرا این چنین دارید میکنید؟ چرا شما در میان خب این همه پیغمبر برادر زن داشت، عبدالله عمر، عبدالرحمن، برای شما عرض کنم محمد ابن ابی بکر، چطور شد این خال المؤمنین داعی مؤمنین فقط نصیب معاویه شد؟ چرا؟ آیا یک دفعه جوان از خودتون سوال کردید این رو؟ چرا به محمد ابن ابی بکر نمیگن خال المؤمنین؟ چرا به عبدالله عمر نمیگن؟ چرا عبدالرحمن نمیگن و دیگر فرزندان برادران عایشه و حفصه نمیگن خال المؤمنین؟ نیست این که این بنیانگذار بنی امیه شجره ملعونه در قرآن به خاطر عداوتی که معاویه با پیغمبر داشت، اینها 21 سال با پیغمبر جنگیدن از اول رسالت تا سال هشتم هجرت. در سال هشتم هجرت هم دیگه تعبیر امیرالمومنینه، میگه والذی فلق الحب و برع النسم ما اسلموا ولکن استسلموا، نامه 216 اگر اشتباه نکنم نهج البلاغه. یه قسم به خدایی که بشر را آفرید، هستی را آفرید، معاویه و دار دستش مسلمان نشدن، تظاهر به اسلام کردن. همین را هم در کتاب مجمع الزوائد هیثمی جلد اول صفحه 113 با سند صحیح از قول عمار یاسر نقل میکنه. میگه فلذی ولذی فلق الحب و بر ما اسلمو، کفر خودشون رو چیکار کردن؟ باطنی کردن. اینا چیزاست که شما خودتون دارید، ما که نمیخوام بگیم آقا از کتاب بهار و کافی و تهذیب و نمیدونم وسائل ما چیزی نمیاریم برای شما. آیا اینها نشان نمیده که یه مقداری ما توجه کنیم؟ چطور پیغمبر اکرم 10 تا 12 تا همسر داشت، از میان اینها ام المؤمنین فقط نصیب عایشه شده، حضرت خدیجه سلام ام المؤمنین نیست، 25 سال با پیغمبر زندگی کرد، حفصه دختر خلیفه دوم ام المؤمنین نیست، ام حبیبه و اینها هیچ کدام ام المؤمنین نیستن، چون عایشه با امیرالمؤمنین در جنگ جمل، در جنگ جمل اینها درگیری داشت و غیره، به خاطر این که عداوتشون رو بنی امیه با امیرالمؤمنین تثبیت کنن، از میان همه همسران پیغمبر اطلاق ام المؤمنین رو به عایشه دادن. آقا دیگه یه مقدار من تقاضا دارم این جوانهای اهل سنت بیدار بشن. ما نمیگیم فوش بدیم، توهین کنیم، جسارت، نه، ما با هر گونه جسارت و اهانت مخالفیم، اصلا گناه نابخشودنی میدانیم ما این رو، ولی حقایق باید گفته بشه یا نه؟ این تاریخ به آن گونه‌ای که اتفاق افتاده باید برای جوان، حال از پیرمردا دیگه گذشته، دیگه اینا دیگه باره بنهشن بستن، دیگه نه به حرف ما گوش میدن نه به حرف دیگران، دیگه هر چی که یاد گرفتن به همون عمل میکنن.
بله.
ولی ما انتظار داریم این جوانها یه مقداری روشن میشن، این مصادر خودشون رو مطالعه کنن، ببینن چیه. من در مکه سال 83-84 بود، مشغول طواف بودیم، یک جوان حدود 24-25 ساله که از مسئولین هیئت امر به معروف و نهی از منکر بود آمد و یک اشکالی کرد، گفت خرافات چی که شما میگید امیرالمؤمنین در مکه به دنیا آمده غیره؟ گفتم خرافات؟ گفت بله. گفتم حاکم نیشابور رو میشناسید؟ گفت بله. با مستدرکم مستدرک، گفتم جلد 3 صفحه 551 میگه قد تواترت و ان فاطمه بنت الاسد ولدت علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبه، جا خورد. بعد رفتیم یه گوشه خیلی صحبت داشتیم، دم فردا شب اومد من در طواف پیدا کرد، گفت فلانی من رفتم روز کتابخانه این مستدرک حاکم رو هرچی گشتم این پیدا نکردم. گفتم مستدرک که من گفتم مال دارالکتب العلمیه است با تحقیق دکتر مرعشری، البته اون زمان هنوز دکتر نشده بود، فوق لیسانس داشت، ماجستر داشت، ایشان هست و به این مشخصات و غیره. ایشون از من خواست که فلانی میشه ما بریم هتل شما از کامپیوتر بیاریم این رو خودم ببینم. برام خیلی عجیب بود، یکی از شبهای خیلی عجیبی بود برای من اتفاق افتاد. دوره 2:30 بود، 2:30 بعد از نیمه شب ایشون اومد و در همین هتل والی که دیگه نزدیکترین هتل به مکه بود به اسم اونجا بود، ایشون در همون قسمت پایین نشست، من رفتم کامپیوتر رو آوردم نشان دادم، ایشون برداشت نوشت. بعد ایشون برگشت گفت فلان یه جمله هم دیشب گفتی به ما که بخاری در معجم صغیرش میاره نام خلفا رو میاره ولی امیرالمؤمنین جز خلفا نمیاره، میشونم بیارید من ببینم؟ نم زدم آمد و گفتم این صفحه 57 اینم صفحه نه تاریخ صغیرش برای شما عرض کنم. اینم نگاه کرد، اینم برداشت نوشت. برای من جالب این بود، خیلی برام جالب بود، یعنی بعضی از این جوانها جناب آقای سیرتی، آدم احساس میکنه وقتی به یک حقیقتی میرسن خوشحال میشن، آدم لذت میبره. یعنی من اون شب تمام خستگی های سفرم از تنم در رفت. برگشت گفت که فلانی من تأسف میخورم که این همه تراث در کتاب ما، در کتاب های ما هست، نه ما خودمون اینها را دیدیم نه اساتیدمون اینها را به ما گفتن. این برام خیلی عجیب بود. گفت این همه مطالب مهم اساسی تو کتابهای خود ما هست ولی ما از اینا بیخبریم. خب ببینید اینها، ما خب شبها این دانشجوها می اومدن ما را از بعثه سوار ماشین می کردن می رفتیم خوابگاه دانشگاه ام القرى. خب ام القرى تقریبا دیگه بزرگترین دانشگاه عربستانی که تقریبا لیدر تربیت میکنن، ایدئولوژی تربیت میکنن، یعنی فارغ التحصیلانشون میشن یا سفیر یا خطیب جمعه و غیره، والا بلا تشبیه بلا مثلا دانشگاه امام حسین و غیره ما که افسران ارشد سپاه از اونجا میان بیرون. خب رفتن خوابگاه اونجا مثل رفتن لانه زنبور بود. خدا حفظ کنین جناب آقای نواب، من گفت فلانی آخرین وهابیا تو را میکشن. خب تو کجا و رفتن تو خوابگاه دانشگاه گاه ام القرى و گفتم جناب آقای نواب، اینه من بارها گفتم اولا کشته شدن به خاطر امیرالمومنین عشقه که این خون کثیف ما به خاطر امیرالمومنین ریخته بشه، و ثانیا این جوانهای وهابی به مسائل علمی صد برابر جوانهای ما بیشتر علاقه دارن. من که اینجا شما خودتون شاهدید هر شب بعد از نماز تراویح میان ماشین میارن اینجا، من سوار میکنن میبرن اونجا، میشینیم انواع حلویات و شیرینیات میبرن میارن با هم میشینیم صحبت میکنیم تا نزدیک سحر، سحری میارن با هم میخوریم و میاییم کنار بیت النماز میخوانیم، اونها میرن برای استراحت ما میاییم. هر شب کارمون این بوده. خوده این اصلا عشق دارن برای این مسئله،
دنبال حقیقت هستن.
بله خیلی، یعنی واقعا من تجربه های زیادی در این 10-15 سفری که برای مکه داشتم در نوای سیرت بینندگان عزیز احساس کردم اگر ما زبان این جوانهای وهابی و سلفی رو، زبانشون رو بفهمیم، ببینید و ما ارسلنا من نبی ولا رسول الا بلسان قومه، یا به عکس هر پیغمبری فرستادیم با لسان قومش. کلمه لسان من بارها گفتم نمیخواد بگه مثلا برای عرب زبان پیغمبر عرب فرستادیم، برای انگلیسی زبان یا مثلا ترک، نه، هر پیغمبر با فرهنگ مردم فرستادیم. نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما اگر با یک سنی بحث میکنیم از اول شروع کنیم آقا تو سنی هستی نمیدونم عقیدت باطل از ال، خوب نستن به طور کلی بلند میشه جلسه را ترک میکنه میره. با یک وهابی بحث کنیم ابتدا بیایم چهار تا فوشی بار ابن تیمیه بکنیم، محمد ابن عبدالوهاب کنیم، آل سعود بکنیم، خب از همینجا بلند میشه میره، چهار تا فوشم اون بار ما میکنه. اگر ما من یعنی ما معتقدم، من به عزیزان شیعه بویژه عزیزان طلبه مثلا در مناطق تلفیقی هستن، تقاضام این هست که جادلهم باللتی هی احسن رو اصلا به طور کلی فراموش کنن، گویا که همچه آیه در قرآن نیست، ولی بیان ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، این رو ملاک قرار بدن. اگر ما این رو ملاک قرار دادیم، خب ما ها ابتدا و جادل هم بلده یه احسن، خب با توی اصلا الفبای جدال آشنایی نداری، میای بگاه به جای این که درست کنی میزنی تخریب میکنی، خراب میکنی. اگر ما همین ادع الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه، این رو ما ملاک هم برای جوانهای شیعه، این مرتگر باید جوان شیعه که نماز نمیخوانه ما بخواهیم نصیحت کنیم یک چهار تا حرفه های ناربط بارش بکنیم، این جوان اصلا برای همیشه از دین گریزان میشه. آقا تو نماز نمیخوانی، تو کافری، تو لامذهبی، تو بی، این منطق جواب نمیده، این منطق جواب نمیده. من در خدمت حضرت عالی هستم.
خوبتون برم، زنده باشید، خدمت از ماست. عرضم به خدمت بیننده عزیز، ما شنیدیم که بعد از شهادت گرانقدر حضرت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام برای دفن حضرت اتفاقاتی پیش اومد که مانع شدن که در واقع اون اطرافیانی که اونجا بودن حضرت رو در کنار قبر آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نوه و پدر بزرگ در واقع باشن دفنش بکنن. از حضرت استاد میپرسیم در کتاب اهل تسنن اومده که حضرت استاد که اینکه طرفداران معاویه مانع دفن حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در کنار قبر پیغمبر شدن.
من سوالات بوداره جناب آقای سیرتی.
قربونتون برم.
بله ببینید اینم یک نکته عجیبیه. البته این سه تا سوال شما ظاهراً خیلی مثل زنجیروار به هم پیوسته است. اینکه معاویه از دستورش قتل امام مجتبی را صادر کرد، بعد از قتل امام مجتبی اظهار شادمانی کرد، از اون طرف مانع شدن در کنار قبر رسول اکرم دفن کنن. من در اینجا باز میریم سراغ آیان اهل سنت. بهجت المجالس و انس المجالس مال ابن عبدالبر صاحب همون استیعاب متوفای 463، ایشون در اینجا صفحه 100 میگه لما مات الحسن ارادو ان یدفنوه فی بیت رسول الله. دوستان والله این کتاب شیعه نیستا، کتاب اهل سنت. آقای ابن عبدالبر هم از استوانه‌های علمی اهل سنته. میگه وقتی امام حسن از دنیا رفت خواستن در کنار قبر پیغمبر دفن کنن، فعبد ذالک عایشه، عایشه مانع شد و رکبت بغلتن، سوار قاطر شد و جمعت الیها الناس، جمعیت هم اطراف عایشه را گرفتن. فقال لها ابن عباس، ابن عباس آمد جلو گفت که انکه اردت ان یقال یوم البغله کما قیل یوم الجمل، کما قیل یوم الجمل، میخوای امروز یک جنگی را بندازی، سوار قاطر شدی، بگن جنگ قاطر، همونطور که میگن جنگ جمل. در جنگ جمل به خاطر اینکه عایشه سوار شتر شده بود و غیره، به خاطر همون میگن جنگ جمل. جنگ جمل. بگه امروز هم سوار قاطر شدی، میخوای یک جنگی را بندازی، در تاریخ به عنوان جنگ قاطر بماند، جنگ بغله بماند. قالت رحمک الله، عایشه به ابن عباس خدا تو را رحمت کند، ذالک یوم النسیا، دیگه جمل تمام شد رفت، بلا یوم اذکر منه علی الدر، و دردآورتر از جمل من چیزی ندارم. آقای یعقوبی در تاریخشون در جلد دوم باز ایشون هم صفحه 225 قیل این عایشه رکبت بغلتا شعبا و قالت بیتی لا آدن فیه لاحدین، سوار یک قاطر برای شما عرض کنم، شهبا یعنی رنگ مثلا قرمز و سفید و اینا که خیلی تقریبا رنگ جذابی داشت، اینها گفت اینجا خانه من هست، اجازه نمیدم کسی اینجا دفن بشه، نگذاش امام مجتبی را دفن کنن.
این عایشه گفت؟
بله. میگه این عایشه را که بعد بغلتنم، حالا ما داریم نشان میدیم، حضرت عالی ملاحظه کنید، میبینید اینجا قاسم ابن محمد ابن ابی بکر نوه ابو بکر آمد گفت یا امه، امه جان، ما غسلنا رؤوسنا من یوم الجمل الاحمر، هنوز ما سر خجلمون رو از جنایت روز جمل قرمز هنوز نشستیم. اتوریدون ان یقال یوم البغلت الشهبا، خواهی امروز هم یک جنگ بندازی، اون روز گفتن یوم الجمل، اینه میگن یوم البغلت الشهبا. فرجعت. ابوالفدا متوفای 732 هست، کتابی دارد تاریخ ابوالفدا، المختصر فی اخبار البشر، در جلد اول امام حسن وصیت کرده بود که او را در کنار جدش دفن کنند. از دنیا رفت اراد و ذالک و کان علی المدینه مروان ابن حکم من قبل معاویه. ایشون دیگه خیلی واضح آمده اینی که سرمنشه این قضایا بوده، حتی اگر با آیشم دستور داده بوده یا چیزشو خیلی روشن کرد. اینجا مروان حکم که از طرف معاویه در مدینه بود و حاکم مدینه بود، فمنع من ذالک، اول کسی که مانع شد امام مجتبی در کنار قبر مطهر رسول اکرم دفن بشه، مروان بود. و کاد یقع بین بنی امیه و بنی هاشم به سبب ذالک فتنه، دیگه نزدیک بود بین بنی امیه و بنی هاشم یک فتنه ای در مدینه درست بشه. عایشه آمد و گفت البیت بیتی ولا آدن ان یدفن فی خانه، خانه منه، اجازه نمیدم در خانه من امام مجتبی فرزند پیغمبر دفن بشه. ف دفن بالبقی لما بلغ معاویه موت الحسن خر ساجدن. وقتی شهادت امام مجتبی به معاویه رسید از خوشحالی افتاد و سجده کرد. خب ببینید اینها همشون از کتابای اصل اهل سنت آوردیم ما، ابن عبدالبر، ابوالفدا، حالا یعقوبی رو به قول سنی ها میگن شیعه، شیعه ها میگن سنیه، اون حالا به قول حالا ما میگیم خواجه هست، نه سنی بوده نه شیعه بوده، ولی دیگه ابوالفدا و ابن عبدالبر از علمای بزرگ اهل سنته. اینا وقتی میان یک مطلبی رو نقل میکنن دیگه مطلب اینها مورد تأییده، نمیشه رو مطلب اینها آقا نمیدونم تاریخ است و چنین است و چنان است و اشکالم نکردن. اگر واقعا این قضیه نادرست بود ابن عبدالبر با در زیلش میگفت آقا جان اینی که آوردن این اشکال داره، چی هست و چی نیست، و یا ابوالفدا که یک مورخ خیلی توانمندیه، هم تاریخ ابن اسیر رو دیده، تاریخ طبری رو دیده، تاریخ واقدی رو دیده، تاریخ ابن اسحاق رو دیده، تمام این تاریخ ها را دیده و بعد آمده کتاب نوشته و خودش هم معاصر با ابن کثیر دمشقی صاحب البدایه و نهایه. بله بله ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
قربونتون برم حضرت استاد، اگه اجازه بفرمایید ما یک میان برنامه کوتاه ببینیم استاد. برگردید زنده باشید. خب بیننده عزیز یک میان برنامه کوتاهی رو با هم ببینیم، برمیگردیم ادامه برنامه رو خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
یا ای خواهرم زینب ببین جان آمده بلا بیا بر تشدی ای خواهر فسادم من به تا حسن جانم حسن جانم دلم شد خون ز زهر کین بیا یک دم برم بنشین قاصدشو فرستاد بگید خواهرم زینب بیا عقیله بنی هاشم اومد تو در خونه ارزنش یه نگاهی به صورتش کرد و داد به شب دادا داداشی به سر دو برده فرمود برو برادرم حسین رو خبر کن جانم.
خب بیننده عزیز، با ادامه برنامه صحابه رحمت خدمت شما هستیم. از اینکه پای برنامه نشستید و این برنامه رو دارید نگاه میکنید بسیار متشکرم و سپاسگزارم. اجازه بفرمایید چون دوستان عزیزی که با ما ارتباط تلفنی برقرار کردن باشون ارتباط رو برقرار کنیم و بشنویم صدای گرم عزیزان رو. جناب آقای محمدی عزیز از اصفهان پشت خط هستم، من سلام میکنم خدمتشون و بفرمایید.
خدمت استادگی را دارم و همچنین میگم شهادت های عرشت دکتر صلی الله علیه و آله و سرشون محسن مشتبه همه مسلمان و شیعان جهان و سالی تشکر میکنم احمد های استاد نیم. سال بنده اینه که من داشتم تفسیر از برهان استاد هاشم فخرانی ها میخوندم در سوره بقره مول حوش قد حضرت طالب سلام الله علیه، داشتم هر شدشان تفسیر میکردن به روایاتی نقل کردن از ائمه اطهار مخصوصا حضرت امام رضا سلام الله علیه که این بود حضرت امام رضا فرمودن که خداوند دو مشیت داره و دو اراده، یک مشیت تشریعی و یک مشیت تکوین و یک اراده تدبیری و یعنی یک مشیت ارادی یک اراده عظمی. بعد حضرتش فرمودن که خداوند فرمان داد و نخواست و خواست و فضی فرمان نداد و خواست دن که یبنه رسول الله، یعنی چه بودن که خدا فرمان داد که ای شیطان سجد کن لاغر ولی سجد نخواست و خواست که ای آدم بخور ولی نخورد.
خوب. سلام علیکم. خیلی صدای خورده مشکل داشت دوستان.
ما خیلی زیاد متوجه فرمایش جناب آقای محمدی نشدیم.
بله بله.
سوالات علمی هم و سوالات قشنگی هم بود.
بله. جناب آقای احمدی عزیز از تهران سلام علیکم، خوش اومدید، بفرمایید.
سلام، وقت بخیر، خسته نباشید.
زنده باشید.
من یه سوال داشتم خدمتتون.
خواهش میکنم.
سوالم اینه که چرا پیغمبر با عایشه ازدواج کردن؟ دختر کسی که دختر خلیفه است و بعداً با حضرت زهرا درگیری پیدا میکنن، فدک و ازشون میگیرن و عایشه کسیه که با حضرت علی در جنگ جمل شرکت میکنه.
بله. خیلی متشکرم. الو پشت خط هستین. حضرت استاد بفرمایید.
بله. ببینید در رابطه با جناب آقای محمدی بزرگوار که خداوند عالم که دو مشیت دارد، مشیت تکوینی و مشیت تشریعی. فرمایش درستیه. مشیت تکوینی خدای عالم امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده کند خدای عالم چیزی در خارج امکان پذیر نیست محقق نشه.
بله.
و به ارادت که دون قول که معتمره، به مجرد اراده خدای عالم این شی در خارج محقق میشه، زنده بشه، مرده بشه، عالم نابود بشه. این اراده تکوینی خداست. اراده تشریعی خدای عالم معناش این هست که خدای عالم آمده تکالیفی را برای مردم معین کرده. آقا نماز بخونید، روزه بگیرید، یا مسلمان بشید. در این طور قضایا خدای عالم اراده کرده، ولی ارادش تکوینی نیست. اگر تکوینی باشه ولو شاء الله لامن من فی الارض جمیعا. اگر خدای عالم مشیتش مشیت تکوینی باشد، یک نفر در کره زمین چیه؟ کافر نمیماند، همه مسلمان میشن. در اراده تشریعی خدای عالم خب همه چی دست خداست، یعنی از اراده حق گرفته تا بیاد به قلب مقدس حضرت ولی عصر، از اونجا به عالم اسما و
و عالم ملکوت و با اون تعابیری که آقایان عرفا دارن، مثلا جناب آقای احمدی ما خیلی عاشق این بحث های عرفانی ما هم هستن، که اینها وقتی میخواد بیاد یه تعبیری داره از حضرت امام رضوان در همون کتاب مصباح الهدایتشون و همچنین در شرح دعای سحرشون، و اینها اراده خدا یالم تمام این عوالم را سیر میکند تا میاد به من میرسه که باید مسلمان بشم. حالا در کنار این همه ارادت اللهه، همه ان الله خالق کل شیء حتی والله خلقکم و ما تعملون، اعمال من هم مخلوق اونه، ولی در سلسله این اراده الهی اون آخر یک اختیاری هم به من عبد دادن به عنوان متمم ارادت الله. این اراده برای چیه؟ برای اینکه روشن بشه من مطیع خدا هستم یا مطیع خدا نیستم. اگر من خواست ببره به جهنم دلیل داشته باشه، حجت داشته باشه، ببرم به بهشت حجت داشته باشد. یک سر سوزن اراده خدای عالم به ما داده، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. شیطان را هم خدای عالم وقتی گفت سجده کن به آدم، اگر اراده تکوینیه بود برای شیطان امکان تخلف نبود. این اراده چیه؟ تشریعیه و به شیطان هم این اختیار رو داده که این بخواد سجده بکند یا بخواد سجده نکند. ولذا در آیه شریفی لا اکراه فی الدین که دو بعضی از این آقایان مدعیان مرجعیت آمدن در این قضایای فتنه اخیر آمدن استدلال کردن به لا اکراه فی الدین، این مربوط به اصل قبول دین هست، نه مربوط به امر به معروف و نهی از منکر و امثال اینها نیست. حالا من یه مقدار قبلا صحبت کردم در آدم این فتنه های اخیر، حالا فرصت بشه آخرشم یک جنبندی در این زمینه خواهم داشت. اینها این در رابطه با فرمایشات جناب آقای محمدی اصفهان.
آقای احمدی از تهران هم حضرت استاد فرمودن که چرا پیغمبر با عایشه ازدواج.
رسول اکرم تمام ازدواجهاش بر مبنای مصلحت بوده. اولا پیغمبر اگر به قول بعضی از مستشرقین مثلا دنبال عشق و عاشقی بود، 25 سال با حضرت خدیجه سلام الله علیها بود، هیچ همسری هم انتخاب نکرد و دستش هم باز بود، هیچ مشکلی هم نداشت. آمد مدینه، در مدینه دید با ازدواج با سرانگم، مثلا ازدواج با حفصه، باعث میشه که قبیله عدی قبیله بزرگیه، همه تحت اراده پیغمبر در میان، همه مسلمان میشن. با ازدواج با دختر اوت قبیله تیم میان، همه مسلمان میشن. یا با اون میمونه هست که ازدواج میکنه، تعداد زیادی از یهودی ها میان مسلمان میشن. یعنی تمام ازدواج های رسول اکرم بر مبنای مصالح بوده و این ازدواج ها هم نیامده اراده طرف مقابل رو چکار کنه؟ سرد کنه. و پیغمبرم بنا نیست به علمش عمل بکنه، یک علمی دارد پیغمبر اکرم از طرف خدای عالم، همه چرا میداند، که همون در سوره طلاق هم هست که اینها وقتی توطئه کرده بودن نسبت به قضیه رسول اکرم و غیره، حضرت اینها را متوجه شد، گفت من انبعک هازا قال انبعنی العلیم الخبیر، خدای عالم به من خبر داد این توطئه هایی که شما علیه من داشتید نسبت به عایشه و حفصه. و مهمتر از این حضرت نوح، حضرت لوط چرا با اون همسرانشون ازدواج کردن که قرآن میگه گیلت خلن نار مد داخلین، فلسفهش چی بوده؟ با اینکه میداند حضرت نوح همسرش اهل آتش جهنمه و این همه در حق حضرت نوح ظلم کرد، هر چه در داخل خانه حضرت نوح میگذشت میره به دشمنان و کفار گزارش میداد، یعنی شده بود یک جاسوس دشمن در خانه حضرت نوح. این دلیل بر این نیست که چون میداند در آینده چه اتفاقی میافتد پیغمبر بیاد چیکار کنه این رو انجام بده. رسول اکرم ازدواج کرده و اراده کسی را هم سلب نکرده، نه آمده به حضرت خدیجه ارادش از دستش گرفته، نه از عایشه، نه حفصه، نه از ام سلمه، نه همشون همسران پیغمبر بودن دیگه. اینها در احکام و تکالیف مثل دیگران هستن، میتونن به حرف پیغمبر گوش کنن و قرن فی بیوتکم، نه بشینن در خانه هاشون تکان نخورن، میتونن نه این آیه قرآن رو عمل نکنن، بلند بشن بیان قضیه جمد رو را بندازن. و نبی مکرم بنا نیست به خاطر اینکه در آینده همچه اتفاقی میخواد بیفتد از الان برای شما عرض کنم قصاص قبل از جنایت بخواد بکنه.
بله.
این کاملا محرز هست، نسبت به خود ماها هم اینطوری هست، نسبت به دیگر صحابه هم اینطوری هست، ائمه علیهم السلام هم به همین شکل. شما خب نسبت به امام مثلا شما میتونید هم چه اشکالی بکنید، با اینکه حضرت میدانست برای اینکه جوده قاتل او هست چرا با او ازدواج کرده. بنا نیست ائمه و انبیا به علم لدنی خودشون عمل کنن. علم لدنی برای انبیا و ائمه تکلیف آور نیست. اینها مادامی که در این عالم دنیا هستن مثل ما میخورن، میخوابند، وضو میگیرن، نماز میخوانن، همسر میگیرن، بچه دار میشن، عین مثل ماها هستند. ولی در جایی که مربوط به نبوت، مربوط به امامت، مربوط به هدایت مردم هست، اون جاهایی که صلاح بدانند از علم نبوت و امامت استفاده میکنند.
بسیار. از رشت جناب آقای صدرالدین عزیز پشت خط هستن، سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم اوجی محترم و استاد قزوینی و زمین
تحقیق.
من قبلش استاد قزوینی خدمت شما بگم که 30 سال پیش که من کتاب شبهای پیشاور رو میخوندم میدیدم این علامه بحرالعیون که شد ابر کامپیوتری بود که وقتی که داشت مناظره میکرد تمام این صفحات رو از حفظ، با توجه به اون موقعی که کامپیوتری ها نبود، از حفظ فلان کتاب فلان صفحه فلان پاراگراف و اینا، گفتم که شد موجود عجیب و غریبی بود که به فضل الهی ایشون معید شد. تا اینکه 20 سال پیش با تقریبا 15 سال پیش با جناب عالی آشنا شدم، دیدم که ماشاءالله شما واقعا از ذخایر شیعه هستید، اینکه از حفظ ماشاءالله همه کتابا رو حفظ هستید، صفحهشون خطشون اینا، ان شاءالله که خدا شما رو حفظ کنه، اگر رمزی هست این رمز رو ما بگید ما هم یاد بگیریم. استاد یکی اینکه سوالم این بود که این ابن عباس که به اصطلاح در زمان امام حسن فریب معاویه رو میخوره، آیا این ابن عباس همین ابن عباسی است که هنگام دفن امام حسن با عایشه مهاجه میکنه، این همونه، یا اگر اون نیست تکلیف اون ابن عباس چی میشه؟ دومی که در مورد همین سوال برام پیش شما در مورد همین تزویج به اصطلاح فرمودید انبیاء الهی اینا، ولی استاد وقتی که ما خودمون یا خود شما برای فرزندانتون میخواید به اصطلاح همسر بگید در حالت طبیعی که فرمودید، بالاخره انسان میره انسانهای متقی رو میگیره، نمیره مثلا همسر مثلا خوارج رو بخواد بگیره، یا مثلا امام جواد حالا بگیم اگر مثلا مأمون بهش حکم کرده و یک حکومتی که مثلا باید حتما با دخترش ازدواج کنه، اگر ازدواج نکنه کشته میشه، خب امام جواد بنده خدا دیگه تو سنین پایین هم که شهید شدن از طرف همسرشون، یعنی باز بگیم که مثلا چه اگر ازدواج میکردن خب کشته شدن، اگر هم ازدواج نمیکردن بازم کشته میشدن، این چه فرقی کرد؟ اینو اگر استاد خیلی سوال بزرگتون حل نمیشه واسه من، اگر این رو بتونید یه جوری شست و رفته حل کنید که این ما خودمون هم همین کار رو میکنیم، خود شما هم برای فرزند همین کار رو میکنیم، چرا با رئیس خوارج ازدواج میکنه در صورتی که به هیچ جایی هم نمیرسه و اون مسیری که طی میشه به اصطلاح مشخص با این زنها اصلا به یه مسیر دیگه ای میره، یا امام جواد که اونجوری میشه و حتما این مسیر کجی میشه. خیلی ممنون هستم زحمه و خیلی هم شما رو دوست دارم استاد قزوینی، استفاده
درد نکن.
خیلی متشکرم.
ببینید ناظر، خیلی فرصتی هم نداریم. ببینید یک تعبیری داشت امام رضوان الله تعالی، فرمودن میزان حال فعلی افراد هست. یه تعبیر خیلی قشنگیه.
بله.
یعنی کلمه خیلی ملکوتیه. میزان ملاک حال فعلی افراده. مثلا قبل از انقلاب کسی مثلا رستاخیزی بوده تو حزب رستاخیز، الان اومده انقلابی شده، شما نباید بگید آقا در چیز بوده. یا آقایی برای شما مثلا اول انقلاب با نظام بوده، انقلاب بوده، الان اومده تو قضیه فتنه 88 این جنایت رو کردن، ما نمیتونیم بگیم آقا اینها خب اشکالان به خود شما هست. بفرمایید شما این جمعیت انبوهی که با آقای خاتمی رأی دادن، دو دوره هم رأی دادن، خب چطور شد بس ایشون اومد در این قضیه فتنه 88 این مسائل رو ایجاد کردن؟ دیگه خیلی واضح و روشن شد مسئلهش دیگه. میر حسین موسوی، آقای کروبی، دیگران و دیگران، حالا نمیخوام به بعضی دیگرم نام برم، میزان حال فعلی افراده، ائمه این کار رو کردن. ما یک دفعه برای فرزندمون یه دختری میگیریم، میبینیم با توجه به اینکه اینها به شرایع عمل میکنن، اهل نمازن، اهل روزه هستن، ائمه علیهم السلام هم مکلف به ظواهر بودن. عرض کردم علم امام تکلیف آور نیست، امام حال فعلی افراد رو داره میگیره. آقا امام مجتبی میبینه جوده اهل نماز عبادت غیره هست، اینا هنوز اون خودشون رو چیه نشان ندادن، ماهیت پلید خودشون رو، میاد با او ازدواج میکنه. آقا امام مجتبی تمام محبت ها رو در حقش میکنه. بابا همین ابن ملجم مرادی در رکاب امیرالمومنین بوده در جنگ جمل، حتی بنا بعضی اینا هم چیزم بودن، چی اسمش، از فرماندهانم بودن، چقدرم محبت میکنه بهش، ولی خب عاقبت میاد همچه قضایایی. ولذا شما ببینید این افرادی که مثلا دختر خوبم میگیرن، از یه خانواده خوبم میگیرن، بعد در 2 سال 3 سال به اختلاف برمیخورن، درگیری و کتککاری و غیره، به طلاق کشیده میشه. خب شما در همه جا باید این رو بگید دیگه. اون روزی که رفته خواستگاری احساس کرده یه دختر پاک متدین خانواده خوب میگیره، بعد میاد بعد از 2 سال 3 سال فرهنگا نمیسازه، به مشکلات برمیخورن، سر از طلاق و سلاق درگیری و کتککاری و غیره در میاد. اینا مسئله طبیعی. ائمه علیهم السلام هم در مادامی که در این عالم ماده هستن عین ما هستن، هیچ تفاوتی از نظر زندگی مادی با ما تفاوتی ندارند و از علم غیبشون هم، علم لدنیشن هم برای زندگی روزمره خودشون استفاده نمی کنن، الا اینکه مصالحی در نظر بیاد به اقتضای اون مصالح، چه در زندگی خودشون چه برای هدایت مردم و غیره، چیه اینجا بیان چیکار کنن استفاده کنن. بله در این طور موارد از اون قدرت ولایشون استفاده میکنن، در غیر این صورت استفاده نمیکنن. و ملاک هم عرض کردم آقای صدرالدین بزرگوار، ملاک حال فعلی افراد است، نه اینکه در آینده چی میخواد بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازت استاد. البته بیننده عزیز باز پشت خط هستم، وقت برنامه به پایان رسیده، اجازه مرخصی بفرمایید شما.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
برم
موفق و معید باشید ان شاء الله.
زنده باشید. با عزتتون.
خواهش میکنم.
خب بیننده عزیز خیلی متشکرم که با ما در ارتباط بودید. جناب آقای هاشمی عزیز از کازرون پشت خط هستن و سرکار خانم احمدی از شیراز پشت خط هستن و عزیزان دیگه هم که در واقع در ارتباط هستن، ولی متاسفانه وقت برنامه به پایان رسیده. خیلی متشکرم از همه شما. لحظات پایانی برنامه هست. امشب شام شهادت حضرت آقا رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست و آقا جانمون فرزند گرامی پیامبر بزرگ اسلام حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام هست. خدا را قسم بدیم به حق محمد و آل محمد، به حق این دو بزرگوار، دعای ما را بپذیره. اللهم عجل ولیک الفرج الی یوم. تا فردا شب شما میرنده عزیز، خودم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهدار همه شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل